ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران، اینجا پراگ، استودیو خبر رادیو فرداست. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی امروز جمعه 30 آذر. بنابر برخی گزارش‌ها، دونالد ترامپ در صدد است حدود نیمی از نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد. و دونالد ترامپ از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در صدد است نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. شبکه NBC به نقل از دو مقام پنتاگون گزارش داد که کاخ سفید از وزارت دفاع خواسته است برنامه‌ریزی‌های لازم برای خروج نیروها از افغانستان را انجام دهد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ خواستار خروج 5000 نیرو از مجموعه 14000 نظامی آمریکایی در افغانستان شده است. آمریکا از سال 2001 و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر در افغانستان حضور دارد، اما در سالهای اخیر مأموریت آمریکا و ناتو در این کشور عمدتاً به آموزش نیروهای افغان اختصاص داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا 2 ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. آقای ترامپ در این توییت همچنین از خدمات جنرال ماتیس قدردانی کرده است. از سوی دیگر آقای ماتیس در استعفانامه‌اش نوشت رئیس جمهوری آمریکا باید برای پست وزارت دفاع به دنبال کسی باشد که با دیدگاه‌هایش هماهنگی بیشتری داشته باشد. خبر استعفای وزیر دفاع یک روز پس از آن منتشر شد که آقای ترامپ اعلام کرد تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. و دونالد ترامپ روز پنجشنبه از تصمیمش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. آقای ترامپ در توییتی نوشت که جنگ با داعش به عهده روسیه، ایران و دیگر کشورهای محلی است و دیگر دلیلی ندارد که آمریکا به خاطر آنها جان سربازانش را به خطر بیاندازد. تصمیم آقای ترامپ برای بیرون آوردن 2000 نظامی آمریکایی از سوریه با انتقاد شماری از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روبرو شده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تصمیم آمریکا گفته است حملات کشورش علیه نیروهای ایرانی و متحدانش در سوریه افزایش خواهد یافت. و واحد DHL اکسپرس که بر قسمت مربوط به ارسال نامه و مراسلات پستی نظارت می‌کند، از اوایل ماه نوامبر یک ماه قبل خدماتش از مبدأ و به مقصد ایران را متوقف کرده است. همزمان شعبه ارسال بار DHL مستقر در جمهوری چک از توقف خدمات به ایران از حدود 5 ماه پیش خبر داده است. مسئولان پست DHL روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا دلیل این تصمیم را کاهش چشمگیر میزان محموله‌های ارسالی و دریافتی از ایران در چند ماه گذشته عنوان کردند. DHL اعلام کرده که به دلیل مشکلات عملیاتی متعدد ناشی از کاهش مراسلات میان ایران و کشورهای دیگر دست به این کار زده است. این شرکت بین‌المللی آلمانی دلیلی برای کاهش مراسلات پستی ایران در چند ماه گذشته ارائه نکرده است. زمان و شرایط از سرگیری خدمات رسانی DHL به ایران نامعلوم است. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای مجله نیمروزی جمعه 30 آذر ماه. واکنش‌ها نسبت به درگیری لفظی میان نماینده سراوان در مجلس و یک کارمند گمرک همچنان ادامه داره. چند روز پیش فایلی صوتی از محمد باسط درازهی نماینده سراوان با یک کارمند گمرک و ارباب رجوعی منتشر شد که نشان میداد این نماینده مجلس از الفاظ تندی استفاده کرده. صدای این درگیری ها رو ابتدا بشنویم.
ما یکی باید اجازه بده دیگه.
زودتر باید خوبه میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دلیل بگیریم که
درست صحبت
مرد که عوضی
ایشون نماینده مجلسه ایشون صحبت میکنه
ماشاءالله
ایشون نماینده مجلسه حالا این دارم کی بهش وعی میده
اون سر مبارکه دیگه تو نماینده مجلس شاید بسترش بشه بده برو بیدون
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من
آقا بیا نبا
دارم من برو
بیدون مملکت کشت تو سوارش باشه برو بیدون.
این درگیری لفظی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌هایی که در اونجا به همراه داشته، بین چهره‌های سیاسی هم با واکنش‌های مختلفی روبرو بوده. همکارم وحید پوراستاد با من در استودیوست این موضوع رو پیگیری کرده و جزئیات بیشتری در این رابطه داره. وحید، ظاهراً این اتفاق و این درگیری پیشرفت‌های دیگه خبری داشته، بله. اتفاقات دیگری افتاده، چه هستیم؟
مهم‌ترین و تازه‌ترین واکنش از سوی آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران صورت گرفته. آقای واعظی گفته زمانی که چنین اتفاقی میفته باید دولت و مجلس بیان یک کمیته مشترک رو ترتیب بدن و نمایندگان دولت و مجلس با هم بشینن و بر اساس انصاف، لفظی است که آقای واعظی استفاده میکنه، مشکلات رو بیان بررسی بکنن. وقتی شاید میاد از واژه انصاف استفاده میکنه، شاید به نوعی میخواد بگه که در این پرونده انصاف رعایت نشده و یک طرفه، چون در ادامه صحبت‌های آقای واعظی میگه که وقتی این اتفاق میفته درست میگه نیست که مجلس بیاد برای خودش تصمیم بگیره و نظرش رو اعلام کنه، پس بهتره که بیاد یک کمیته مشترک وجود داره و گفته اگر اختلافی هم بین دو قوه اتفاق بیفته خب قوه قضاییه میتونه بیاد حل بکنه. بنابراین به نوعی میشه نارضایتی دولت رو در این مورد دید که چرا مجلس خودش یک طرفه نسبت به این ماجرا قضاوتی داشته.
وحید، نماینده های مجلس حالا اگر تک به تک داری چه واکنشی داشتن به این رفتار؟
تازه ترین واکنش نمایندگان مجلس دو سه مورد هست. آقای جلال میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس گفتگوی داشته با خبر با وبسایت اعتماد آنلاین و ضمن اشاره به اینکه مردم نسبت به مسئولان در سطوح مختلفشون بدبین و بی‌اعتماد شدن اشاره میکنه به همین مورد پرونده آقای درازه‌ای نماینده سراوان و میگه که یک بی احترامی نسبت به نماینده سراوان صورت گرفته. این نکته اولشه. نکته دومش اینه میگه اما این نماینده هم در شکل‌گیری این حادثه نقش اساسی داشته، نکته ای که کمتر بهش اشاره میشه از سوی چهره‌های سیاسی. و آقای میرزایی اشاره میکنه که رفتار نماینده سراوان از این منظر قابل توجیه نیست و میگه که باید بیاد شهامت و عذرخواهی هم داشته باشه. کم اتفاق افتاده در طول روزهای گذشته که نمایندگان مجلس خودشون بیان نسبت به نماینده دیگه چنین اظهار نظری بکنن. در کنار اون آقای محمد قاسم عثمانی نماینده مجلس گفتگوی داشته با وبسایت انتخاب، اونجا اشاره‌ای میکنه و میگه که من خودم کرد هستم، اهل سنت هستم، بنابراین برخورد با نماینده سراوان میگه ربطی به قومیت و مذهبش نداشته. دلیلش اینه که نماینده سراوان یک کلیپی رو منتشر کرد و گفت که من وقتی رفتم در این گمرک اونها اومدن به این واسطه به من توهین کردن، به خاطر قومیتم و به خاطر لباسم به من توهین کردن. بخش از این صحبت‌ها رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده، به اطلاع میرسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد.
آقای عثمانی به نکات دیگری هم اشاره میکنه، میگه کارمند حراست گمرک حرف درستی به نماینده سراوان زده که گفته من از او دستور نمیگیرم و میگه فیلمی هم که منتشر شده توسط دوربین حراست صدا نداره، چون گفته میشد که گویا نماینده حراست حرف دیگری زده، اما الان مشخصه که این کلیپ 10 دقیقه بیشتر نبوده، نماینده سراوان میگه 45 دقیقه بوده و مشخص نیست. بر اساس این نکاتی که نماینده سراوان میگه الان یک ماجرایی به وجود اومده، خب نماینده سربلند داره دروغ میگه در این ماجرا. اگر فرض رو بگیریم این نمایندگان دیگری که دارن میگن 10 دقیقه بوده 45 دقیقه نبوده، به قوم بلوچ و اهل سنت توهین نشده، در حالی که نماینده سربلند اینو میگه، به هر حال یک تناقضی هم اینجا وجود داره که مشخص است. نکته پایانی رو بگم که عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، سخنگوشون دیروز به خبرگزاری تسلیم گفته بود که پرونده نماینده سربلند مختومه شده در این هیئت و امروز نماینده دیگری صحبت کرده از عضو همین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، آقای سلیمی، گفته اصلا همچین جلسه‌ای تشکیل نشده که بخوایم پرونده رو مختومه بکنیم یا نه.
خیلی ممنونم، همکارم وحید فرستاد بود درباره درگیری لفظی میان نماینده سراوان در مجلس و یک کارمند گمرک که این درگیری ها همچنان واکنش ها بهش ادامه داره. وحید مواردی رو اشاره کرد از واکنش های نمایندگان مجلس به اونچه که به هر حال همکار خودشون انجام داده. اما شب یلداست. در پیشواز شب یلدا روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در جدولی به مقایسه قیمت کالاهای مصرفی سنتی این شب در سال جاری نسبت به سال گذشته پرداخت و به این نتیجه رسید که گذراندن طولانی ترین شب سال امسال نسبت به پارسال تقریبا 2 برابر گرونتر تموم میشه، به طوری که محاسبات حداقلی نشون داده که امسال یک خانوار 3 نفره برای سبد یلدایی خودش باید 128 هزار تومان هزینه کنه. همین سبد رو سال پیش خانواده 3 نفره میتونستند با 65 هزار تومان تهیه بکنن. در همین رابطه همکارم حمید فاطمی به سراغ جمشید اسدی رفته، استاد دانشگاه و اقتصاددان، و از او ابتدا پرسیده است که چه عواملی تونسته دلیل چنین تورم شدیدی باشه.
عمده در این دلیلی که میتوان برای افزایش بهای کالاها برشمرد این است که تولید به حالت رکود میافتد، سقوط میکنه و در نتیجه یک مقداری تقاضا ممکنه که افزایش پیدا بکنه نسبت به عرضه. اما من فکر میکنم دلیل عمده تری که میتوان برشمرد در این مورد این است که افزایش قیمت ها به طور کلی ادامه داره. در نتیجه هر تولیدگری برای هر کاری که میکنه افزایش هزینه تولید داره، در نتیجه اینو در قیمت فروش منعکس میکنه. تمام این محصولات، خب تولیدگر احتیاج به بسته‌بندی داره، احتیاج به حمل و نقل داره، احتیاج به خرید کود داره، مثلا تمام اینها افزایش قیمت پیدا کرده، در نتیجه قیمت آخری هم که به مصرف کننده میرسه افزایش پیدا کرده. اینو باید در نظر داشت که هرگز درآمد شهروند به این اندازه افزایش پیدا نکرده. این همون دلیل اصلی نارضایتیه که به تدریج ما میبینیم در کشور.
آقای اسدی، نکته که اینجا بهش برمیخوریم این است که بیشتر این محصولات یا شاید تمامی اونها تولید داخل ایران هست، هیچ کدومش وارداتی نیست، مثل پسته، مثل بادام، مثل فندق و انار و غیره که اینها حتی جزو اقلام صادراتی ایران هم بوده. گرانی این کالاها به چه دلیل هست؟ آیا همین دلایلی که شما برشمردید بر این هم منطبق می شود یا دلایل دیگری می تونه داشته باشه؟
ببینید، اون دلایلی که عرض کردم می تونه پاسخگوی افزایش قیمت باشه، برای اینکه حتی وقتی یک کالای تولید داخلیه، بسیاری از مواد اولیه یا بسیاری از مواد کمکی همچنان که اصطلاح اقتصادیشه، مثلا برای تولید پسته خب یک مقداری کود و اینها رو از خارج میارن، بسته‌بندی ها رو یک مقداری زیادش رو از خارج میارن، ماشین هاش رو، بسیاری از مواد اولیه شو، بعد حمل و نقل افزایش قیمتی که پیدا میکنه، که خب مثلا یکی از اعتراض کامیوندارا بود که افزایش هزینه رو بسیار بیشتر از افزایش دستمزد خودشون میبینن، پس در حقیقت افزایش هزینه شده. خب اینا رو تولیدگری که اینا رو باید بده، بعد اینا رو باید روی قیمتش بکشه. من فکر میکنم این عمده ترین دلیل یکی میشه برشمرد. اما یه دلیل مهم دیگه ای هم هست و اون این است که ببینید، اقتصاد یک کله. حالا بگیریم آنچه را که من گفتم نادرست، هیچی این از خارج وارد نمیشه، همش از اول تا آخرش همه اینا از داخل کشوره، اما این تولیدگر داخلی که اینو تولید میکنه خیلی وقتا مجبور یه چیزایی بخره که اینا از خارج اومده، مثلا بخشی از مواد شوینده مثلا داروها، مثلا لوازم الکترونیکی، اینا رو مجبور اونی رو بخرید که از خارج میاد که قیمتش افزایش پیدا کرده. در نتیجه برای اینکه بتونه زندگی خودش رو تامین بکنه، اونم باید به همون نسبت کالای خودش رو گرونتر بفروشه تا از پس افزایش هزینه ها بر بیاد. کلام آخری که در این مورد میخوام بگم، ببینید، اینه که زندگی دستمزد بگیر از همه مشکل تره، چون اون کسی که تولید میکنه، البته اونم براش خیلی مشکله، ولی باز میتونه بگه من یه مقداری افزایش هزینه داشتم، افزایش بهای فروش میدم. اما این کاری که دستمزد بگیر نمیتونه بکنه، این است که دستمزد بگیر سخت زیر فشاره. اما اگر دستمزد بگیر سخت زیر فشار باشه، تولیدگرم نمیتونه به دستمزد بگیری که دیگه پول نداره بخره بفروشه. این است که اقتصاد وارد یک وضع بحرانی بسیار بدی شده است.
آقای اسدی، سوال دیگری که پیش میاد اینه که الان قیمت ارز در ایران نسبت به اون اوجی که پیدا کرده بود پایین تر اومده، هرچند نسبت به تابستان گذشته باز هم بسیار بیشتر هست، اما به نسبت اون اوج پایین تر اومده، وارد کانال 10,000 تومان شده دلار آمریکا. وقتی که قیمت ارز داره میره پایین، پس چرا باز قیمت این کالاهای مصرفی میره بالا؟
ببینید، پرسش بسیار درخوری است که می‌فرمایید. اولا همچنان که اشاره کردید، بهای ارز هم به نسبت ماهای پیش افزایش پیدا کرده، روند کلیش، و اگر اینو به نسبت نرخ رسمی بگیرید که حدود 4000، بازم خیلی افزایش پیدا کرده. این نشون دهنده این است، همچنان که برآورد و نظر بسیاری از کارشناسا هست، این نرخ ارزی که همکنون میبینید فشار بسیار زیادی است که به طور مصنوعی بر عرضه و تقاضا حکومت وارد میکنه برای اینکه این قیمت رو پایین نگه داره. اما این بلند مدت نخواهد بود و شما دست کم افزایش بهایی رو که در مواد خوراکی میبینید که گفتگوی ما در همین مورده، خواهید دید که این بر ارز دوباره تاثیر خودش رو نشون میده زمانی که این فنر دوباره در بره و از این فشار مصنوعی که حکومت بر عرضه و تقاضا وارد میکنه رها بشه.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی رو شنیدید با جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره این نکته که قیمت سبد یلدایی خانوارهای ایرانی امسال در قیاس با سال گذشته تقریبا دو برابر شده. اما همچنان می‌خوایم به مسئله یلدا بپردازیم. همکارم نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه با من در استودیوست تا نگاهی بندازیم به توییت‌های یلدایی شما. نیوشا؟
بله سمیرا جان، همونطور که همه میدونیم امشب شب یلداست و به همین مناسبت کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی پست‌هایی رو در رابطه با شب یلدا گذاشتن، از عکس‌های سفره‌های شب یلدا و انار و هندوانه و اینا که بگذریم، خیلی هم مضامین اجتماعی رو مطرح کردن. مثلا یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در توییترش نوشته یلدا برای همه شب شادی و مهمانی نیست. بسیاری از مردم بلندترین شب سال را با درد، گرسنگی، سوختگی و فقر به صبح می‌رسانند، اما درد تحمل نمایندگان کارچاق کن و مسئولان بی تفاوت بیشتر از درد سوختگی کودکان من است. اشارش به نماینده سراوانه که چند وقت پیش فیلمش منتشر شد.
بله، من داشتم همین الان با وحید پروستاد راجع به این مسئله و درگیری لفظیش صحبت می‌کردیم.
اشارش به همونه و همینطور سوختن مدرسه در زاهدان و مرگ 4 دختر بچه. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، اونم در توییترش نوشته نوید میدهم در آینده نزدیک یلدا میراث فرهنگی ناملموس ملی با قدمتی 8000 ساله ثبت جهانی خواهد شد. در تلاشیم در سراسر کشور با برگزاری جشن شب یلدا با برنامه‌های شاد و منطبق بر رسوم باستانی شبی خاطر انگیز برای مردم ایران رقم بزنیم. البته کاربران هم به اون جواب‌هایی دادن، مثلا ترنم نوشته پول جشن‌های یلدای سراسر کشور رو بدین گاز بکشن برای مردم مظلوم زاهدان. نفیس محمدپور که معلمه نوشته دختر تو انشای شب یلدا نوشته شب یلدا بلندترین و سیاه‌ترین شب سال است. ما به خانه بزرگترها می رویم تا با آنها باشیم و به هم روحیه بدهیم و باور کنیم که شب‌های تاریک و سیاه تمام می شود.
نیوشه، این نکته رجوع شب یلدا این هستش که خب ما حالا دور هم جمع میشیم، حرف میزنیم، حافظ میخونیم، اما در این حال یه چیزایی هم میخوریم، در واقع چیزایی مصرف میشه در این شب، و چیزی که ما بهش میگیم سبد یلدایی، حالا اگر بخوایم اقتصادی نگاه کنیم ما همین الان یک مصاحبه ای داشتیم در رابطه با اینکه این سبد قیمتش در قیاس با سال گذشته دو برابر شده. فکر میکنم که حتما این گرونی در توییتر هم بازتاب داشته.
بله، کاربران به این موضوع هم اشاره کردن. مثلا کاربری با نام متین به طرز نوشته: ولی پسته کیلو 200,000 تومانی رو بذاری شوهر عمت بخوره، دیگه شب یلدا نیست، شب عاشوراست. فاطمه بیکپور که روزنامه نگاره نوشته: وضعیت گرانی آجیل و میوه شب یلدا سر به فلک زده، یه چیز باور نکردنی در مقایسه با سالهای گذشته. بعد شما همه جا میبینید شلوغه و ملت خرید میکنن، واقعا چطور توان خرید دارن؟ سپهر خرمی هم در توییتر نوشته: آجیل درهم کیلوی 135,000 تومان، پسته کیلوی 210,000 تومان، باسلوخ بسته 25,000 تومان، هندوانه کیلوی 4 تومان. یه مراسم دور همی شب یلدا ببینید چقدر هزینه میذاره رو دست مردم. با این بحران اقتصادی و خبرهای بدی که هر روز میاد واقعا سخت خندیدن.
اینطوری اصلا نیوشا، آدم اگر جایی هم بره مهمونی برای شب یلدا احتمالاً روش نمیشه
که چیزی که... به خصوص پسته ها رو بهتره که
کسی دست نزنه
یا اینکه آشودا
باشه بده. خیلی ممنونم همکارم نیوشا سارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اگر به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا یک آزمون آنلاین گذاشتیم با این عنوان که چقدر از شب یلدا میدونیم. تعدادی سوال هست، میتونید در اونجا شرکت کنید و اطلاعات خودتون رو درباره این شب سنتی ایرانی محک بزنید.
کنار حافظ و شاهنامه به سرخی و طعم انار، یک سلفی به یاد ماندنی با رادیو فردا در شب یلدا.
همونطور که میدونین خارج از این آشفتگی ها، این شب به هر حال حال خودشو داره، فال خودشو داره، احوال خودشو داره. اون تنهاییاش، با هم نشستنها، تخم شکستنها، از هم برسیدنها، اون چیک چیک ها. حالا این ارتباطش به شب چیه؟
جمعه 30 آذر 10 شب
با رادیو فردا در شب یلدا.
امشب 10 شب فراموش نکنید که ویژه برنامه رادیو فردا برای شب یلدا رو گوش بکنید. اما بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
بگو آقای روحانی، شما یه داری میدی اقتصاد درست میشه، تا کجاش اقتصاد درست شده؟ آقای روحانی، من خدا به خدا قسم بچه‌م خونه نداره بخوره، یعنی برای ماهی 400,000 تومان کرای خونه موندم، دو تا بچه دارم نمیتونم خرجشون رو بدم. کجا اقتصاد داره درست میشه؟ قشر قوی روز به روز قوی تر میشه، قشر ضعیفی مثل ما روز به روز ضعیف تر. شما کجا به فکر مایی؟ کل رئیس رؤسا سر پول میخوابن، ما سر کار میخوابیم.
آقایون جمهوری اسلامی ایران و آخوندهایی که نشست روی منبر فتوا میدید، دوست من بعد از چندین سال فرزند سوم خدا بهش داد، به خاطر فقر بچهشو سقط کرد. میدونید یعنی چی؟ این جنایته. جواب کی میده؟ جوابگو شما هستی، بیت رهبری، آقایون بالا دستی.
آقای علی شمخانی، شما در صورت حق که صحبت دارید که نظر بدید در مورد آمریکا و در مورد تحریم ها و در مورد اینکه مردم مشکلات رو تحمل کنن، که حقوقت مثل یک کارگر بیشتر نباشه، یعنی همون مایی 1.200، اون وقت میتونید در مورد همه حرفا صحبت کنید، وگرنه شماها حق ندارید که به جای مردم صحبت کنید و نظر بدید.
وقت یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر عنوان کرد که بچه سومریایی گفته من گرسنم، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کرد. میخوام بگم آیه جنتی، واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ، عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن، گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آقای خامنه ای، شرم بر شما آقای جنتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه دیروز با افزودن یک متمم به بودجه موقت دولت، لایحه بودجه را برای بررسی مجدد و رأی‌گیری به مجلس سنا فرستاد. در این متمم بیش از 5 میلیارد دلار برای ساختن دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک در نظر گرفته شده. در صورتی که مجلس سنا این بودجه را امروز تصویب نکنه، فعالیت‌های بسیاری از نهادهای دولتی آمریکا از نیمه شب امشب به وقت آمریکا تعطیل میشه تا زمانی که کنگره بودجه موقت جدیدی رو تصویب کنه. همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده با من در استودیو است تا جزئیات بیشتری درباره تعطیلی نهادهای دولتی آمریکا در ایام تعطیلات سال نوی مسیحی ارائه بکنه. آقای زند سلام میکنم به شما. جزئیات بیشتری از آنچه که در حال وقوع هست در آمریکا رو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. امسال هم مثل سالهای گذشته بودجه کل آمریکا، با اینکه داریم به آخر سال میلادی 2018 نزدیک میشیم، هنوز تصویب نشده. کنگره بودجه موقتی رو که به اون استاپ گپ گفته میشه تهیه کرده که در صورت تصویب نهایی تا نیمه شب امشب به وقت محلی در آمریکا تا 8 فوریه، یعنی تا 6 هفته دیگه، هزینه های دولت رو که ده ها میلیارد دلار تامین میکنه. اما این بار ماجرا از این قراره که روز چهارشنبه مجلس سنا بودجه موقت رو بدون هزینه 5 میلیارد دلاری دونالد ترامپ برای ساختن دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک تصویب کرد و به مجلس نمایندگان فرستاد. آقای ترامپ قبلا گفته بود که احتمال داره این ورژن این بودجه پیشنهادی رو تصویب بکنه، اما روز پنجشنبه مجلس نمایندگان با اضافه کردن متممی به این بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلار تصمیم گرفت که هزینه ساخت دیوار رو بگنجونه در یکی از متممهای بودجه و این رو به این صورت تصویب شد. طبق قوانین آمریکا این بودجه پیشنهادی که در مجلس نمایندگان تصویب شد دیروز باید امروز جمعه بره مجلس سنا بحث و رأی‌گیری بشه. دموکرات‌ها گفتن که رأی نخواهند داد به اون، برخی از جمهوری‌خواهان سناتورهای جمهوری‌خواه هم گفتن که رأی نخواهند داد. در نتیجه به نظر نمی‌رسه که این لایحه به این شکلش تصویب بشه تا نیمه شب جمعه امشب، که در نتیجه برخی از نهادهای دولتی آمریکا تعطیل خواهند شد به طور موقت، که طبق گزارش‌ها حدود 800 هزار کارگر و کارمند دولتی خسارت مالی و کاری خواهند دید. البته نهادها و اداراتی که در امور بهداشتی، امنیتی و مالی ضروری هستند تعطیل نمیشن و به کار خودشون ادامه میدن. 100 هزار نفر کارمند دولتی هم بدون حقوق مجبورن سر کار برن تا اینکه این بودجه تصویب بشه. اینم باید اشاره کرد که بودجه پیشنهادی برای سال 2009 میلادی آمریکا 2019 4 تریلیون و 470 میلیارد دلار هست.
سوالی که وجود داره اینه که آیا مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر در اختیار اکثریت جمهوری خواهه که چنین متممی رو اضافه کردند؟
الان مجلس نمایندگان کنترلش در دست جمهوری خواهان هست. در سال 2019 هم بر اساس نتایج انتخاباتی که مدتی پیش داشتیم در دست جمهوری خواهان باقی خواهد موند، ولی ببخشید در دست دموکرات ها تغییر خواهد کرد. مجلس سنا در دست جمهوری خواهان باقی خواهد موند، ولی برخی از سناتورها و نمایندگان مجلس نمایندگان هستند جمهوری خواه که همسو با دموکرات ها رأی میدن در این موارد.
آقای زن، این مسئله دیوار بین آمریکا و مکزیک در شعارهای انتخاباتی ترامپ مطرح شد و بعدتر خب خیلی فکر کردن که فراموش میشه، اما حالا بدل شده به یک مسئله جدی که مسئله تعطیلی ادارات و وزارتخونه ها رو به همراه داره. چرا؟
دیوار بین آمریکا و مکزیک یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی آقای دونالد ترامپ بود دو سال پیش، و قول داد، وعده داد که این دیوار ساخته میشه. اول میگفت که این دیوار رو پولش رو مکزیک میده. رؤسای جمهور مکزیک، چه قبلی و چه رئیس جمهور بعدی، با پارلمان مکزیک شدیداً مخالفت کردن، گفتن ما همچین پولی نداریم و نخواهیم داد. در نتیجه جمهوری خواهان این 5 میلیارد دلار هزینه ساخت دیوار رو در بودجه 2019 گنجوندن، ولی دموکرات ها از همون اول هم با این مخالف بودن. حالا میرسیم در سال آینده 2019 میلادی که فعالیت‌های انتخاباتی برای سال 2020 شروع میشه، آقای ترامپ الان میخواد که به یکی از وعده‌های اصلی خودش عمل بکنه.
خیلی ممنونم، همکارم جمشید زند بود با جزئیات بیشتری از تعطیلی دولت در آمریکا و اینکه این اتفاق خواهد افتاد یا نه. ممنونم که در مجله نیمروزی جمعه سیوم آذر ما رو همراهی کردید.